بسم الله الرحمن الرحیم. 46 از فور، صفحه 363، سطر 17. و من بعد اتقن هذه المسئله من علماء این الامامیه و حقق ها قایت التغییر العلامه الطوسی فی نقد المحصل. بحثمون در فرق بین اراده خداوند و اراده خلق بود. خلاصه فرق دو تا شد، یکی مربوط به قبل الاراده است، یکی مربوط به بعد الاراده. اونی که مربوط به قبل الاراده بود این بود که خداوند احتیاج به شوق و تأکید شوق و اینها نداره، همون علم کافیست که فعل رو صادر کنه، پس اون علم میشه این اراده. برخلاف ماها که بین علممون و فعلمون فاصله میشه، شوق و اینها فاصله میدازن و اراده ما غیر از علم ماست. این یه فرق بود. فرق دوم، خداوند در اراده این اشیا و اراده این افعال غرضی و غایتی جز ذاتش ندارد، برخلاف ما که وقتی اراده میکنیم فعلی رو انجام بدیم با انجام این فعل هدفی و غایتی رو تعقیب میکنیم. پس دو تا فرق بین اراده ما و اراده خدا وجود داره، یه فرق مربوط به قبل از فعله، یه فرق مربوط به بعد از فعله. خواجه فرق بعد از فعل خوب در عبارتش روشن کرده، شوق و این که حالا شوق لازم نیست، همچنین این اراده است که در کلمات ابن سینا بود، در کلام خواجه نیست، در کلامی که الان نقل میکنم ازش نیست. ولی این که خداوند غرضی رو تعقیب نمی کنه، این در عبارت خواجه هست، منتها به بیانی که میخونیم تعبیرش این نیست که خدا به غرضی رو تعقیب نمی کنه، تعبیراتی دیگه داره که الان میخونیم انشاءالله. فخر رازی در کتاب المحصل مطلبی گفته، خواجه در کتاب نقد المحصل در باره اون مطلب نظر داده. کتاب محصل کتابی بوده که تمام کسانی که میخواستن علم کلام بخونن اولین کتاب که شروع میشدن این بوده، کتاب ابتدایی کسانی بوده که میخواستن کلام بخونن، لذا خیلی کتاب مهمی به نظر میرسته. اگه تو این کتاب اشکالی وجود داشت، این اشکال باعث میشد که شخصی که میخواد این کتاب رو ابتدا شروع کنه با این اشکالات ذهنش پرورده بشه و بعد هم انحراف ذهنی پیدا کنه. خواجه میبینه این کتاب بسیار اثر قوی داره، میاد نقد برش مینویسه که شبهاتی که در این کتاب وجود داره از بین بره، تأثیر سو در طالبی که این کتاب میخواد بخونه نگذاره، یعنی احساس وظیفه میکنه. در اول کتابشون یه چنین حرفی میزنه در نقد المحصل که این کتاب نقد من باید نوشته بشه و الا این کتاب باعث انحراف افکار خیلی ها خواهد شد، چون کتاب ابتداییه، شخصی که هیچ آشنایی با کلام نداره این مطالبی رو که بعضیش باطله بشنوه باور میکنه. اگه اول یه کتاب درست حسابی خونده باشه بعد بیاد محصل رو بخونه، خب خودش قدرت داره که جایی رو رد کنه، جایی اثبات کنه. ولی کسی که تازه کاره و هیچ قدرت رد و اثبات نداره بخواد شروع کنه، اگر عبارت ناجور باشه یا مطالب ناجور باشه باعث انحراف میشه. اتفاقا در پایان این کتاب نقد فخر رازی دو مطلب میاره که فوق العاده مطالب بدی هستند و اگر تمام کتاب با ارزش بود این دو مطلب تمام ارزش رو از بین میبرد. حالا من دو مطلب رو نقل نمی کنم، خودتون خواستید مراجعه کنید. البته کلام کلام خودش نیست، کلام یک متکلم زیدی مذهبه که بر شیعیان اثناعشری، نه بر شیعیان، که بر شیعیان زیاد تهمت زدن، به ائمه شیعیان توهین کرده. و فخر رازی هم کلام او رو نقل کرده که خواجه اونجا وارد میشه، یکیشو خوب وارد میشه، دومی رو کم میذاره، که یادم میاد احتمالاً صدرا به خواجه اعتراض میکنه، شاید هم کسی دیگه به خواجه اعتراض میکنه، اعتراضم وارده که چرا انقدر کم بحث کردی. اینجا یه چنین توهین بزرگی به امام شیعیان کرده، چرا کوتاه آمدی؟ اولی رو خوب بحث کردی، دومی رو چرا کم گذاشتی؟ خیلی مختصر، دومی بحثش در بدائه، اولی بحثش در تقیه است. بحثی که در تقیه است یکی در بدائه. تقیه رو خب مرحوم خواجه خوب توضیح میده، بدائه رو کم توضیح میده. حالا علاوه بر این کتاب شده محصله، اونم نقد المحصله. خواجه در نقد المحصل دو تا کار انجام میده. یک کارش اینه که بعضی قسمت هایی که قبول داره توضیح میده، چون کتاب کتاب مختصره احتیاج به توضیح داره، بعضی قسمت ها رو توضیح میده، اشکال بر فرق نمی کنه، فقط حالت توضیحی داره. بعضی قسمت هایی که کلام فرق رو نمی پذیره رد میکنه. پس نقد المحصل کنمو دو تا بخش داره، یه بخش توضیحی، یه بخش رد. نقدم به معنای رد کردن نیست، ولی ما نقدامند رد کردن میریم، نقد یعنی سنجیدن، یعنی برآورد کردن. حالا جایی که احتیاج به توضیح داره توضیح، جایی هم که احتیاج به رد داره رد، جایی هم که احتیاج به قبول داره قبول. یعنی خواجه رد نکرده کتابو، نقد کرده کتاب. البته این کتاب به نقد المحصل معروفه، گاهی هم بهش تلخیص المحصل هم میگن، ولی تلخیص نیست، یه مقدار توضیح بیشتری هم داره. وقت عبارات های فخر عبارات های آسونیه، عبارات خواجه بالاخره کلمات خواجه است دیگه، خواجه عبارات ساده نویس نبوده، ایشون سخت نویس بوده، اونتا سخت بسیار قوی و متین. نقد المحصل کتاب آسونی نیست، ولی جز کتاب های درسی اوله، محصل درسی، اینم درسی، هر دوش هم اولی هن. ولی با وجود این کتاب کتاب خواجه است دیگه، کتاب سنگینه. حالا فخر رازی مطلبی رو گفته، خواجم طبق مرام خودش قسمتی از این مطالب رو، قسمت های از این مطالب رو توضیح داده، قسمت های رد کرده. کلام خواجه طولانیه، حالا به مقداری که فخر حرف زده من توضیح بدم. فخر در ابتدا میگه که خداوند کار رو لغرضن انجام نمیده. فخر اشعری مذهبه، اشاعره غرض رو در کار خدا منتفی میکنند. معتزله اصرار دارن که خدا کار لغرضن انجام داده. فخر معتزله رو رد میکنه. چون اشعری مسلک با معتزله مخالفه. فقها هم میگن خدا کار رو لغرضن انجام داده. منتها فقها ها کار تکوینی رو کار ندارن، اون قوانین شرعی رو میگن. معتزله در افعال تکوینی خدا میگن غرض وجود داره، فقها در افعال تشریعی میگن غرض وجود داره. اشعاره با هر دو مخالفند، نه غرض رو در امور تکوینی قبول دارن، نه غرض رو در امور تشریعی قبول دارن. الان در این بخش فخر میخواد قول معتزله رو و فقها رو اشاره کنه، کامل نقل میکنه، اشاره کنه و رد کنه و قول خودش رو اثبات کنه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من یه نکته رو ذکر کنم که ذکرش لازمه. غرض دو تاست، دو جور غرض در بحث ما مطرحه. یکی غرض فاعل، یکی غرض فعل. خدا این را انسان رو ساخت، خدا میشه فاعل، انسان میشه فعل. یک قرص خداوند داره که انسان ساخته، یک قرص و هدفم بر خلق انسان مترتبه که انسان باید به اون سمت بره. گفتن خدا قرص نداره، قرصش ذات خودشه که اینو قبلا گفتی. چرا خدا انسان ساخت؟ برای اینکه انسان بیاد خدا رو مد کنه؟ نه، انسان بیاد نقص خدا رو برطرف کنه؟ نه، انسان بیاد نقص خلقت خدا رو برطرف کنه؟ نه، اصلا خلق انسان هدف خدا نیست، خلق بقیه مخلوقات هم همینطور. همون چیز گفتیم، غرض خدا که فاعل است به خودش برمیگرده، غرض ذاتشه. یعنی چون من جوادم، چون من فیاضم، چون من منیرم، این نورها، این فیضها از من ساطع شد. نه من غرضی داشته باشم، هیچ غرضی نداشتم، نخواستم به تکامل برسم و نخواستم استفاده ببرم، بلکه چون چنین بودم چنین کردم، چون خالق بودم خلق کردم، چون فیاض بودم فیض رسوندم. این غرض خداوند که غرض فاعل ذاتش، اینو هممون قبول داریم. هر سر این غرض فعله، آیا خدا انسان خلق کرد که انسان به هدفی برسد یا نه همینطور خلقش شد؟ ما همه معتقدیم که خدا ما رو خلق کرد برای غرضی، نه غرضی که عایده به خودش بشه، غرضی که عایده به ما بشه. ما خلق شدیم برای به کمال رسیدن، ما خلق شدیم برای عبادت کردن، ما خلق شدیم برای بهش رفتن. مثلا اینا رو دارم ذکر میکنم، هر کدوم از این قایت ها رو گفتید گفتید. خود خدا گفته ما خلقت الجن و الانس لیعبدون، غرض درست کرده، منتها غرض عایده به خلق، نه غرض عایده به خالق، نه که اینا عبادت کنن من استفاده کنم، اینا عبادت کنن خودشون استفاده کنن. پس الان بحث ما در غرض فاعل نیست، بحث ما تو غرض عایده به فعله. لذا وقتی که خواجه تو نقد المحصل وارد بحث میشه، برای فقها میگه، فقها گفتن خداوند قصاص و جعل کرده غرضین. غرض چیست؟ غرض اینه که قتلی صورت نگیره، چون که قصاص نباشه هر کی دلش خواست هر کی رو میکشه. ولی وقتی ببینه کشته میشه پرهیز میکنه، نمیکشه. پس خدا قصاص رو گذاشت برای اینکه قتل کم بشه یا اگر ممکنه منتفی بشه. پس غرض وجود داره. اینا که نشون میده که خواجه رفته تو غرض مترتب بر فعل. بعدم ذکر میکنه بعضی ها معتقدن که غرض مترتب بر فعل عبارت از تکامل این فعله، که اینا انشالله رو خونده میشه. پس توجه کنید، دو تا غرض اینجا مطرحه، یکی غرض مربوط به فاعل، یکم غرض مربوط به فعل. از کلام خواجه برمیاد که رفته سراغ غرض مربوط به فعل. حالا شاید هم در جاهایی بتونیم غرض مربوط به فاعل رو از کلامش استخراج کنیم، که وقتی من عبارتو میخونم اونجا رو توضیح میدم اگه وجود داشته باشه. خب حالا وارد کلام فخر میشه. فخر ابتدا اینطوری میگه، جایز نیست که خداوند کاری رو لغرضن انجام بده. توضیح همین میده که مرادش غرض فاعله یا غرض فعل. بعد میگه خلافن للمعتزله و الفقها. خواجه اینجا رو توضیح میده، حرف معتزله رو نقل میکنه، حرف فقها رو نقل میکنه. که از کردم کار خواجه دوتاست، یا توضیح دادن یا اشکال کردن. اینجا رو توضیح میده. البته احتمالم داره مثلا یه اشاره هم به فخر داشته باشه، ولی ظاهر قضیه اینه که فقط داره توضیح میده. بعد فخر نظر خودش رو مستدل میکنه، یعنی نظر اشعری رو مستدل میکنه. اینطوری میگه، از بیانش استدلالش که الان من عرض میکنم برمیاد که ایشون داره غرض مربوطی به فاعل رو ذکر میکنه و اون رو رد میکنه. اشاعره هم غرض مربوطی به فاعل رو رد میکنند. حالا بعدا باید ببینیم چرا ایشون اینطوری حرف زده، خواجه اونطوری رفته. خواجه غرض مترتب بر فعل ذکر کرده، فخرم به نظر میرسه که غرض مترتب بر فاعل داره نفی میکنه. استدلالش اینطوری نشون میده، استدلال فخرینه، میگه آن کس که فعلش را لقرزن انجام میدهد به توسط فعلش کامل میشود، چون با فعل به اون غرض میرسه و از طریق رسیدن به اون غرض کامل میشه. پس کل موجوداتی که فعل و لقرزن انجام میدن مستکملند. بعد میگه محال است که خداوند مستکمل باشد. مقدمه دوم میاره، محال است که خدا مستکمل باشد. نتیجه میگیره پس خدا لقرزن کار انجام نمیده. این تمام حرفه، تمام استدلال فخره. چلا ادامه هم داره حرفاش، من اینو بخونم ادامهش این چلا وقتی هستم عرض میکنم. صفحه 363 هستیم، صفحه 17 هم. و از کسانی که محکم کرده این مسئله رو از علمای امامیه ما و تحقیق کرده این مسئله رو غایت تحقیق، علامه طوسی در کتاب نقد المحصل، آنجا که قال صاحب المحصل، فخر رازی اینطوری گفته، بعد 5-6 خط الله کلام محصل رو نقد میکنه، بعدن کلام خاجر میاره. اینو که الان میخوام بخونیم کلام فخر است در محصل. فخر در محصل و هو اشعری المذهب، خود خواجه اول معرفی میکنه صاحب محصل رو که مذهبش اشعریه و با معتزله و فقها مخالفه. مسئلتون در محصل، گفته مسئلتون، لا یجوز ان یفعل الله شیئا لقرزن، روشن تو ترجمه نمیخواد، خلافا للمعتزله که غرض رو قائلن و لاکثر فقها که اینام غرض رو قائلن. حالا خواجه بعدا توضیح میده که چطور معتزله قائلن، چطور فقها قائلن. لنا یعنی دلیل اونا، فخر میخواد دلیل برای نفی غرض در خداوند اقامه کنه که دلیلش رو عرض کردم. ان کل من کان کذالک، یعنی هر کس که فعلش لغرضن باشد، کان مستکملن به فعل ذالک شی، با انجام این شی مستکمل میشه، یعنی دنبال کمال میره تا از طریق این فعل به اون کمال برسه. مقدمه اول. مقدمه دوم، بل مستکمل و به غیره این ناقصان لذاته، اونی که از طریق غیر میخواد کامل بشه خودش ناقصه، با غیر میخواد کامل بشه. خب پس کسی که لقرزن کار میکنه لذاته ناقصه. اینو، این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. هر کس که کار رو، هر کس که مستکمل به کارش باشد ناقص است، و خدا مستکمل به کارش و خدا ناقص نیست، پس مستکمل به کارش نیست، یعنی غرضی در کارش ندارد. این دلیل اولش بود که قیاس مرکب بود. دلیل دومی هم داره. خب دلیل اولش خوبه، اگر منظور غرض عائده به فاعل باشه دلیل اولش کافیه، کامله. ما هم دلیل اول قبول داریم، خودمون هم این دلیل اقامه میکنیم، منتها با این دلیل غرض عائده به فاعل رو نفی میکنیم، غرض عائده به فعل رو نفی نمیکنیم. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اون غرضی که خداوند میخواهد مترتب کند بر فعلش، دقت کنید، اون غرضی که خدا میخواد مترتب کند بر فعلش، اون غرضش از ممکناته. آیا خدایی که قادر است میتواند اون غرض رو بدون فعل ایجاد کند، یا حتما باید فعلی صادر کند تا اون غرض مترتب بر فعل بشه. چرا با واسطه کار کنه؟ چرا اول فعل صادر کنه بعدا اون غرض حاصل بشه؟ مستقیم بر اون غرض رو خلقش کنه. دقت کردید اینجا خودش فقط داره میره غرض مترتب بر فعل بیان میکنه، یعنی خود فقط رفته سراغ این غرض که خواجم رفته این طرف. فقط میگه که این غرضی که میخواد مترتب بر فعل بشه، این غرض یکی از ممکناته. چرا خدا اول فعل رو بیافرینه بعد به توسط فعل این غرض آفریده بشه؟ مستقیم خدا بره خود اون غرض رو بیافرینه. مثال فقر رو توجه کنید، فقر اینطور میشه، نه این تموم شد، این تموم شد، کسی به فقر اعتراض میکنه، شاید اون غرض بدون وساطت فعل انجام نگیره. درسته ممکن الوجوده، ولی ممکن الوجود با این قیده، ممکن الوجود است به شرطی که اون واسطه ایجاد شود. اگر واسطه ایجاد بشه ممکن واسطه ایجاد نشه، ممکن الوجود نیست. فقط برمیگرده میگه کدام غرض احتیاج به واسطه داره؟ تمام غرض ها رو که جمع کنی، اینجا دقت کنید، تمام غرض هایی که جمع کنی میشه لذت، حالا یا لذت روحی یا لذت جسمی. خدا نماز گذاشته تا من لذت حضور قلب رو پیدا کنم در دنیا، لذت ثوابش رو در آخرت. خدا غذا رو گذاشته تا من لذت خوردن رو حس کنم. ملاحظه کنید همه افعالی که داره انجام میگیره همه لغرضی است که اون غرض آخر سر به لذت ختم میشه، در لذت خلاصه میشه. خب خدا نمیتونست از اول نماز رو برام واجب نکنه، بگه مستقیم به تو بهش میدم، یا لذت غذا رو بدون خوردن غذا و جبیدن به من بده؟ نمیتونست. چرا؟ خدا که قدرتش بی‌نهایته و این امور هم که از امور ممکنه هستن، محال نیستن که قدرت خدا بهشون تعلق نگیره، ممکنن قدرتشون تعلق میگیره. خب چی میشد خداوند بدون واسطه اینا رو میافرید؟ ببینید الان فقط غرض مترتب بر فعل مطرح میکنه، پیداست دیگه لذت این که مال خدا نیست، که غرض عاید به فاعل که نیست، غرض مربوط به منه. میخورم تا لذت ببرم، نماز میخونم تا لذت و حضور قلب داشته باشم و لذت و اخروی بهشت داشته باشم، همش مربوط به منه. پس غرض عاید به فعل داره مطرح میکنه. شخصی بهش میگه که این غرض عاید به فعل، خودش میگه غرض عاید به فعل بدون فعل هم ممکنه انجام بشه. این شخص اعتراض میکنه نه، بعضی غرض ها ممکنه بدون واسطه انجام نشه. فقط جواب میده غرض ها چی هن؟ همه شون لذت هن، لذت هم بدون فعل حاصل میشه. لذت خدا میتونه بدون فعل انجام بده، بدون فعل میتونه به من انسان آیت کنه. این تموم میشه.
بهشت خلق کنه
همه ما رو میبره تو بهشت. میتونه این کارو بکنه. حالا این که بحث امتحان و اینا یه بحث دیگه است. آیا این غرض رو خدا بلا واسطه میتونه خلقش کنه؟ بله. خب بچه رو واسطه خلق کرده. این حرفه فخره. خواجه بعدن جواب میده، حتی قبول میکنه که تمام هدفهای مترتب بر خلق به لذت منتهی میشه. اینو قبول میکنه، چرا همین هم بتونیم خدشه کنیم، ولی خواجه قبول میکنه، ثابت میکنه بعضی لذت ها واسطه فعل میخواد، بدون فعل اصلا ممکن نیست. حالا برسیم انشاءالله بحث خواجه رو مطرح میکنیم. اینا حرفای فخر دارم عرض میکنم. خب بله دیگه، ما اینو که قبول کردیم، قبول داریم خداوند غرض داره، ولی غرضش نفس ذاتشه، اونو قبول کردیم. قرضی که خب اصلا اون نرفته سراغ اون قرضی، نرفته سراغ قرضی که عین ذات خدا باشه، قرض غیر ذات رو داره مطرح میکنه و رد میکنه. فخم فیلسوف هم هست علاوه بر این که متکلمه،
در فلسفه هم خونده که خداوند غرضش ذاتش، ذاتش هست. اینو قبول داره که خداوند غرض داره و غرضش ذاتشه. پیداست که غرض غیر ذات رو داره منتفی میکنه. یعنی اگر خداوند فعلی رو انجام بدهد لغرضی که ذاتش نیست، لازم بیاد مستکمل باشد. این معلومه رو از میکنم، ولو نگفته غرضش ممکن است ذاتش باشد. اینو تو فلسفه گفته، تو کلام اصلا متعرض این مسئله نشده. ولعن دلیل دومه، ولعن کل غرض یفرض فهو من ممکنات. هر غرضی شما فرض کنید جز ممکناته. اگر جز ممکناته فیکون الله قادرن على ایجاده ابتداءن. ابتداءن یعنی بلا واسطه، بدون اینکه فعل رو درست کنه. خداوند قادر بر ایجاد اون ممکن یا اون غرض هست ابتداءن، یعنی بدون اینکه فعل و واسطه قرار بده برای رسیدن به اون غرض. فیکون و توسیط و ذالک الفعل عوضن، واسطه قرار دادن فعل عوض میشه. چرا؟ چون فعل لازم نبود، بدون وساطت فعل خود غرض ممکن وجود بود و قدرت خدا به ممکن وجود تعلق میگیره. میشود که این شب بدون واسطه فعل آفریده شود. بعد خود فخر متوجه هست که ممکنه اعتراضی برش بکنن، بگن که بعضی غرض ها بدون واسطه انجام نمیشن، واقع نمیشن. فخر جواب میده، میگه غرض چیه؟ غرض لذت، اونم بی واسطه انجام میشه. لا یقال لا یمکن تحصیل اون غرض الا به تلک الواسطه. این ادعا رو نکنید، چون این فقط ادعاست. خلاف شما داریم میبینیم، خلافش اینه که لذت میشود غرض و احتیاج به واسطه هم نداریم. لعنه نقول الذی یصلحن یکون غرضن غرضن ما، اونی که میتونه یه غرضی باشه، لیس الا ایصال لذت الی العبد. نمیگه وصول لذت الی العبد، میگه ایصال لذت الی العبد، چون غرض خدا رو داره میگه، نه غرض عبد. غرض عبد اینه که لذتی به من برسه، حالا میخواد از هر جا برسه. غرض خدا اینه که من خدا به او ایصال کنم این لذت رو. خدا انسان رو آفرید تا به انسان لذت رو بدهد، که غرض خدا برای آفرینش انسان دادن لذت به انسانه. الان دو مرتبه برگشتیم سراغ غرض فاعل، که کلمه ایصال اینو میفهمونه که خداوند بشر رو ساخت، غرض خدا هم این بود که وجود کند به انسان، لذت برساند به انسان. خود خدا این غرض رو داشت. و هو مقدور لله تعالی، هو یعنی ایصال لذت، مقدور خداست من غیر شیء من الوسائط، بدون اینکه احتیاج به واسطه باشه. پس چه عیبی داشت خداوند از اول همون غرض رو میآفرید؟ لزومی نداشت اول فعل رو بیافرینه بعد اون غرض رو به توسط فعل تعقیب کنه. بنابراین فعل میشه عبس. اگر برای خدا غرض قائل بشید، ناچارید فعل خدا رو عبس بدونید، و چون صدور عبس از خدا محاله، پس برای فعل خدا غرض قائل نشید. این استدلال دوم بود که خواستن بعضی ردش کنن، فقط دوباره اثباتش شد. اما استدلال معتزله رو میخواد نقل کنه. معتزله استدلال کردن بر این که برای خلق خداوند غرضی ندارد. غرض دارد، اشتباه گفتم، ندارد، غرض دارد. خدا این خلق رو آفرید به خاطر غرضی که داشت، نه غرض مترتبه بر انسان. غرض خود خدا بود. به خدا بگیم چرا آفریدی، یه جهتی ذکر میکنه، میگه به این جهت آفریدم، نمیگه همینطوری آفریدم، بلکه میگه به جهت آفریدم. این حرف معتزل است. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که اگر خدا انسان رو یا خلق دیگر رو بیافریند بدون غرض، یعنی بپرسین از خدا چرا آفریدی، بگی همینطوری آفریدم، میخوام این جواب اشکال میکنیم که این عبثه. بدون غرض میشه عبث، بیهوده. و چون عبث از خدا صادر نمیشود، پس باید خداوند این موجود رو لغرض آفریده باشد. آفریدمش تا جود بش بکنم، آفریدم تا ببرمش بهشت، آفریدم تا تکامل پیدا کنه. بالاخره یه غرضی باید باشه. به خدا بگیم چرا انسان را آفریدی، بالاخره یه غرضی باید داشته باشه، یه سببی ذکر کنه. این حرف متزل است که دلیل آوردن برای اینکه خداوند غرض داره، که لولل غرض لازم میاد از خداوند فعل عبث صادر بشه، و چون صدور فعل عبث از خدا باطله، پس غرض باید موجود باشه. احتج و متزله به ان ما یفعل لال غرضن فا و به عبثون، هر فعلی که بدون غرض صادر بشه عبثه، و عبث بر خداوند حکیم غیر جایز است. پس فعل بدون غرض برای خدای حکیم غیر جایز است. خدا فعل بدون غرض نداره، بنابراین غرض بر افعالش مترتبه، و خدا با خلق این اشیا اون غرض رو تعقیب میکنه. حالا غرضش فرض کن جوده به انسان هاست، یا هرچی هست، یا به قول فخرازی لذت رسوندن به انسان هاست، یا به قول بعضی ها تکامل پیدا کردن انسان هاست، که در پی تکامل هم دوباره لذت هست. فخر جواب میده از این استدلال معتزله، میگه مرادتون از عبث چیه؟ منظورتونی که خدا عبث نمی آفرینه این چی؟ یعنی فعل بدون غرض نمی آفرینه؟ این که این مدعاست. بحث ما همینه که خدا فعل بدون غرض می آفرینه یا فعل بدون غرض نمی آفرینه. شما میگید خدا عبث نمی آفرینه، یعنی فعل بی غرض نمی آفرینه. همونی که مدعای خودتونه اونه دلیل قرار دادید، مدعا رو دلیل مدعاتون قرار دادید. این مصادر است و باطل. اگر هم مرادتون از عبث چیزی دیگریست، بیان کنید که ما اول تصور کنیم و ببینیم آیا قابل تصدیق یا قابل رده. پس جواب اینطوری میده، عبث اگر به این معنا باشد، به معنای فعلی بی غرض باشد که شما میگید خداوند عبث انجام نمیدهد، یعنی فعلی بی غرض انجام نمیدهد، دلیلتون چیه؟ دلیلتون این که خدا بله میگید، اول اینطور میگید خداوند فعل بی غرض ندارد، دلیل چیست؟ چون فعل عبث ندارد. فعل عبث ندارد چیه؟ یعنی فعل بی غرض ندارد. پس شما گفتید خدا فعل بی غرض ندارد چون فعل بی غرض ندارد. این میشه مصادره. خود مدعا رو دلیل بر مدعا قرار دادید. دیار تعبیر به عبث نمی کنه، تعبیر به عبث نمی کنه، ولی فخر رازی میگه خداوند فعل بی غرض داره. اسم فعل بی غرض رو میذارید عبث، بذارید بگید خدا فعل عبث داره. اشعریه دیگه، اشعری قوی نمیدونه، هر کاری خدا بکنه حسنه، ولی پیش شما قوی به نظر برسه. فعل عبث رو شما قوی میدونید، برای خدا قوی نیست. خدا کاری بکنه اون فعل حسنه، کاری نکنه اون فعل قوی. اینا قوی و حسن اینطوری تفسیر میکنه، هر چی خدا انجام داد حسن است، حتی اگر پیغمبر آخر زمان ببره جهنم بازم حسنه. چرا؟ چون خدا انجام داده. اشعری داره حرف میزنه ها، اشعری میگه هر کاری خدا بکنه حسنه. حالا شما اسمشو عبث بذارید، اسمشو ظلم بذارید، شما اسم غلطی روش گذاشتید. قلنا این عرد تا بالعبث خالی از غرض رو فهازا استدلالون به شیعه علا نفسه، این راهی که شما رفتید استدلال کردن به شیعه است بر نفس اون شیعه، یعنی شما دارید بر مدعاتون خود مدعا رو دلیل قرار میدید و این میشه مصادره. و این عرد تشه آخر، اگر از عبث چیزی دیگر اراده کردی غیره و غیر از خالی عن الغرض رو، فبین ها برای ما بیان کن که ما تصورش کنیم، بعدا ببینیم قابل تصدیق هست یا قابل رده. این کلام فقه بود در محصل، بعدم خواجه در نقد المحصل مطالبی گفته که فکر میکنم باید بذاریمش برای جلسه بعد. این شد